محله نابینایان تقدیم می کند. نشریه نگاه.
مباحث روانشناسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز، والدین گرامی. امیدوارم که هر جا که هستین حالتون خوب باشه و شاد و پر انرژی باشین. خدا رو شکر میکنم که بازم فرصتی پیش اومد تا مطالبی رو آماده کنم و در خدمت شما عزیزان باشم. اگر خاطرتون باشه در بخش قبل در مورد این موضوع صحبت کردیم که چگونه نظرات دیگران رو در مورد فرزند نابینای خودم مدیریت کنم و اینکه من به عنوان والدین چه رفتاری میتونم داشته باشم که تأثیر مطلوبی روی نظر دیگران در مورد فرزند نابینام داشته باشه. در بحث قبل در اواسط صحبت هام این موضوع رو مطرح کردم که ما به عنوان والدین باید بهترین شیوه رو به کار بگیریم برای فرزند پروریمون تا بتونیم فرزندانی موفق و با ویژگی های مثبت داشته باشیم. توی این جلسه تصمیم دارم که یه خورده از بحث خاص نابینایی خارج بشم و بپردازم به موضوع کلی سبک‌های فرزند پروری که همونطور که خدمتتون عرض کردم اصول فرزند پروری که ما به کار میگیریم برای همه فرزندانمون، چه فرزندان بینا و چه نابینا، یکسان هست. بنابراین امروز به این موضوع میپردازیم. اولین نکته‌ای که مطرح هست توی این بحث اینه که همه ما قطعاً به این موضوع فکر کردیم که حالا ما به عنوان والدین که مسئولیت شیرین اما سخت فرزند پروری رو به عهده داریم، از فرزندمون چه انتظاری داریم و انتظار داریم که چگونه فرزندی رو با چه ویژگی هایی تربیت بکنیم. قطعا همه ما این رو میخواییم که فرزندی مستقل، اجتماعی، پرتلاش، با پشتکار بالا و مفید برای خودش و جامعه تربیت بکنیم. و سؤال دیگهی که مطرح هست اینه که بهترین پدر و مادر چه پدر و مادری هستن؟ از چه شیوهی استفاده بکنن؟ بعضی از ما معتقدیم که به کار گرفتن یه شیوه سختگیرانه و کنترلگر میتونه فرزند موفق و مستقلی رو به بار بیاره، اما بعضی ها هم معتقدن که فراهم کردن رفاه و امکانات برای فرزندان شیوه خوبی هست برای تربیت اونها. قبل از اینکه بخوام انواع سبک‌های فرزندپروری رو خدمتتون توضیح بدم، این موضوع مطرحه، موضوع باورها. باورها چی هستن؟ باورها همون بایدها و نبایدهایی هستن که از زمان کودکی در ذهن ما شکل گرفتن. که در روانشناسی ما بهش میگیم طرحواره. به این باورها در واقع طرحواره ها همون ساختارهای شناختی اولیه ما هستن که در ذهنمون شکل گرفته. حالا چه عواملی روی شکلگیری این باورها در ما تأثیر میذارن؟ دو تا عامل مهم هست. یکی شیوه فرزند پروری. به چه صورت؟ به این معنی که شیوه فرزند پروری که والدین ما برای تربیت ما به کار گرفتن میتونه روی باورهای ما تأثیر بذاره و ما این باورها رو روی شیوه فرزند پروری برای فرزندان خودمون تأثیر بدیم، دخالت بدیم این باورهامون رو. برای مثال، مثلا یه نفر توی خانواده‌ای متولد شده که شیوه استبدادی رو به کار میگیرن و حالا این فرد برای فرزند خودش یا شیوه استبدادی رو به کار میگیره یا سهلگیر، که در ادامه در مورد این موضوع باهاتون صحبت خواهم کرد. گفتیم یک عامل سبک فرزند پروری هست که روی باورهای ما تأثیر میذاره و عامل دیگه خلق و خو هست. حالا خلق و خو به چه صورت هست؟ خلق و خوی ما چطوری شکل میگیره؟ دو تا عامل تأثیر میذاره روی شکلگیری خلق و خوی ما. خلق و خو یعنی اینکه حالا ما فردی مهربان باشیم، دلسوز باشیم یا صبور باشیم یا کم حوصله باشیم. اینها خلق و خوهای ما هستن که دو تا عامل روی شکلگیری اینها تأثیر میذاره. یکی عامل ژنتیک هست که ما ممکنه که این خلق و خوها رو به ارث ببریم و دیگری هم دوران بارداری مادر هست که در اون زمان چه اتفاقاتی میفته که روی خلق و خوی مثبت ما یا منفی ما تأثیر گذاشته. حالا میپردازیم به شیوه های فرزند پروری که گفتیم یکی از عوامل تأثیرگذار روی باورهای ما هستند و در نتیجه شیوه ما رو برای تربیت فرزندانمون تعیین میکنن. خب هر والدینی دو تا مؤلفه رفتاری داره که در بخش قبل هم در موردش باهاتون صحبت کردم. دو مؤلفه، یکی درخواست هست و دیگری پاسخ، که گفتم خانم دیانا بامرید بر اساس این دو تا ویژگی سبک‌های مختلفی رو مطرح کردن. درخواست چیه؟ درخواست همون توقعات و خواسته های والدین هست که در قالب قانون برای فرزندان مطرح میشه. هر قانونی که ما توی خونه میذاریم این رو بهش میگیم درخواست ها. پاسخ چیه؟ پاسخ هم واکنش های ما در برابر درخواست هایی هست که مطرح کردیم. مثلا ما یه قانونی رو گذاشتیم، فرزند ما این قانون رو انجام میده توی خونه، ما چقدر تشویقش میکنیم، چقدر محبت بهش میکنیم، چه پاسخی بهش میدیم؟ این میشه پاسخهای ما. اولین نوع شیوه فرزند پروری رو که توضیح میدم براتون، که بهترین نوعش هم هست، سبک فرزند پروری مقتدرانه هست یا اقتداری، که حالا با جزئیات بیشتر خدمتون توضیح میدم. در سبک فرزند پروری اقتداری درخواست والدین بالا هست و پاسخهای والدین هم بالا هست. حالا در قالب یه مثال خدمتون توضیح میدم. مثلا در نظر بگیریم که ما یه قانونی رو لحاظ کردیم توی خونه که ساعت 10 شب همه خواب باشن. خب حالا ما میخوایم این قانون رو بذاریم توی خونه، چطوری مطرح میکنیم با بچه ها، با فرزندمون، با کودکمون چجوری مطرحش میکنیم؟ میشینیم کنارش براش توضیح میدیم، قرارداد میکنیم باهاش که ما میخوایم این قانون رو توی خونه اجرا کنیم که ساعت 10 شب همه خواب باشن. میایم صحبت میکنیم باهاش در مورد مزایای زود خوابیدن و معایب دیر خوابیدن براش توضیح میدیم. اینکه مزایای زود خوابیدن، مثلا بهش میگیم که باعث میشه تو فردا پر انرژی تر باشی، شاداب تر باشی، ذهنت فعال تر باشه، بهتر میتونی کاراتو انجام بدی. این مزایا و معایب دیر خوابیدن، این که تو اگه دیر بخوابی فردا دیر بیدار میشی، اول اینکه هنوز خسته هستی، از کارات عقب میمونی و خلاصه با دلیل براش توضیح میدیم و میگیم که ما میخوایم این قانون رو اجرا کنیم. ما میخوایم که زود بخوابیم، نباید بگیم که ما باید، یعنی نباید بگیم که تو باید زود بخوابی، تو باید این کار رو انجام بدی. یه والد مقتدر باید نمیگه، سعی میکنه که یه واژه‌ای رو به کار ببره، مثلا میخوایم که این کار رو انجام بدیم، که ما هممون با هم هستیم، همه با هم میخوایم این کار رو انجام بدیم. این درخواست ما هست. پاسخ ما در مورد این قانون چی هست؟ مثلا اینکه ما فضا رو چطور فراهم میکنیم برای اجرای قانونمون. مثلا اگر که میخوایم کودک زود بخوابه، آیا محیط خونه رو آروم میکنیم؟ آیا اگر این کار رو انجام داد تشویقش میکنیم، بهش محبت میکنیم یا نه؟ اگر که کودک ما تو سنی هست که باید براش قصه گفته بشه، آیا ما شبا کنارش میشینیم و براش قصه بگیم، کتاب بخونیم یا نه؟ این پاسخهای ما هست که باید ببینیم به چه میزان این پاسخها رو انجام میدیم. سبک فرزند پروری مقتدر بچه های با ویژگی مثبت رو بار میاره، هوش هیجانی بالا و خیلی از رفتارهای مثبتی که بچه ها باید داشته باشن، چون ارتباط والدین توی این سبک با بچه ها یک ارتباط معقول و منطقیه. سبک بعدی که راجبش صحبت میکنیم سبک استبدادی یا مستبدانه است. توی سبک مستبدانه درخواست ها بالا اما پاسخ ها پایین هست. همون مثال رو در نظر بگیرید. مثلا ما به فرزندمون میگیم که این قانون توی خونه باید لحاظ بشه، باید زود بخوابی، باید این کار رو انجام بدی. ما اینجا والدین دیگه باید میارن، یه جورایی اجبار هست که این قانون اجرا بشه و پاسخ‌ها پایینه. اگر که بچه‌ها این کار رو انجام بدن، تشویقی در کار نیست، محبتی در کار نیست. در عوض اگر که این کار رو انجام ندن، پاسخ والدین چیه؟ پاسخ والدین تنبیهه، دعوا کردنه و در بعضی مواقع هم داد و بیداد هست. اگر توجه کنید توی خانواده های قدیمی و روستایی بیشتر این شیوه رواج داشته، شیوه استبدادی، که قانون های سختی توی خونه لحاظ می شده و حالا تشویق ها کمتر بوده، پاسخ ها کمتر بوده. بچه هایی که توی این شیوه فرزند پروری رشد پیدا می کنن، یه سری مشکلات ممکنه که این بچه ها داشته باشن. اول اینکه هیچ وقت از خودشون و توانایی هاشون راضی نیستن، در موردشون خوشحال نیستن، چون تشویقی دریافت نکردن، بازخورد مثبتی دریافت نکردن. ویژگی دیگه اینکه پرخاشگر هستن، ممکنه که رفتارهای پرخاشگری نشون بدن از خودشون. و دلیلش هم اینه که ببینین بچه هایی که توی همچین خانواده هایی رشد میکنن، ممکنه که در برابر درخواست های تند والدین یا واکنش های تند والدین همون موقع واکنش منفی نشون ندن یا نارضایتی نشون ندن، اما توی یک موقعیت دیگه و فرصت دیگه، حالا به قول خودمون میگیم که این خشم رو سر یکی دیگه خالی میکنن، یعنی یه جای دیگه میخوان که این خشمشون رو تخلیه بکنن، سر بقیه خالی بکنن این خشمشون رو. ممکنه پرخاشگر باشن، ممکنم هست که افرادی سهل‌انگار باشن. چرا؟ ببینین، فردی که توی خونه سختگیری دیده، قانونهای خیلی سفت و سخت دیده، خودش خب آزادی نداشته دیگه. بعد میگه که من حالا وقتی که بزرگ میشه و خودش دارای فرزند میشه، میگه که من باید کاری بکنم که فرزند من سختی نکشه. من خودم سختی دیدم، اما نمیخوام فرزند من سختی بکشه. و به خاطر همین یک تبدیل میشه به یک والد سهلگیر، که حالا شیوه سهلگیر رو توضیح میدم براتون، به همه نیازهای فرزندش بلا استثناء میخواد پاسخ بده. یه ویژگی هایی که فرزندان خانواده های مستبد دارن اینه که هوش هیجانی پایینی دارن، که در مورد هوش هیجانی در آخر بحثم توضیحاتی رو خدمتتون عرض میکنم. هوش هیجانی پایینی دارن و کلن این بچه ها در معرض خطر هستن یه جورایی. شیوه بعدی شیوه سهلگیرانه هست. توی این شیوه درخواست ها پایین و پاسخ ها بالا هست. یعنی والدین، مثلا همین مثال رو در نظر بگیرین، والدین میگن که ما میخوایم که، به فرزندشون میگن ما میخوایم که شبا زود بخوابیم. فرزندشون میگه که نه، من دوست ندارم، من این کار رو انجام نمیدم، نمیخوام. بعد پاسخ والدین چیه؟ میگه که خب عزیزم اشکال نداره، هر جور که دوست داری، هر جور که خودت میدونی، و به هیچ طریق نمیخوان ناراحتش کنن و سعی میکنن که همه نیازهاش رو، چه منطقی و معقولانه باشه چه معقول نباشه، همش رو برآورده بکنن، که این شیوه اشتباهی هست. فرزندانی که توی این خانواده ها رشد میکنن، باز هم این ویژگی پرخاشگری بالا را دارن. اما به خاطر چی؟ دلیلش چیه؟ دلیل پرخاشگری این بچه ها این هستش که توی خونه همیشه به همه نیازهاشون پاسخ داده شده، هیچ وقت ناکام نشدن توی خونه، صبر بهشون آموزش داده نشده. ببینین والدین عزیز، ما در برابر نیازهای بچه ها این واقعیت وجود داره که نمیتونیم همش رو برآورده کنیم، یا حداقل توی یک زمان خاص نمیتونیم همه نیازهاش رو برآورده کنیم، و فرزند ما باید این رو بدونه، باید صحبت کنیم، باید صبر رو بهش آموزش بدیم و بهش بگیم که ما نمیتونیم توی این زمان، حالا دلیلش هم بهش بگیم که این خواسته تو رو نمیتونیم برآورده کنیم، به جاش یه کار دیگه انجام میدیم، جایگزین میکنیم. حالا بچه هایی که توی خانواده سهلگیرانه بزرگ شدن، این دلیل و منطق رو دریافت نکردن، همیشه پاسخ آنی دیدن، همیشه نیازهاشون برطرف شده و ناکام نشدن. در نتیجه وقتی که وارد جامعه میشن، با موقعیتی روبرو میشن که نیازهاشون پاسخ داده نمیشه، خشم و پرخاشگری از خودشون نشون میدن و این موضوع روی رفتارهای اجتماعیشون تأثیر بسیار منفی میذاره. پس این شیوه هم شیوه درستی نمیتونه باشه و هوش هیجانی این بچه ها هم باز پایین هست. شیوه بعدی شیوه بی‌اعتنا، غافل یا آزادگذار هست که شیوه آخر هست. توی این روش درخواست ها پایین و پاسخ ها هم پایین هست. قانون و قاعده وجود نداره، پاسخ هم پایین هست. معمولاً چنین خانواده هایی هستن در اکثر اوقات که خانواده های از هم پاشیده هستن، یعنی اینکه یا پدر و مادر از هم طلاق گرفتن یا اینکه زندان هستن هر دو والدین یا یکی از والدین. پس بچه با قانون خاصی توی خانواده روبرو نیست و پاسخ خاصی، محبت خاصی، تشویق خاصی هم دریافت نمی کنه. این شیوه هم جز بدترین شیوه هایی هست که میشه به کار گرفت. شیوه های فرزند پروری رو خدمتتون توضیح دادم. یه واژه‌ای مطرح کردم به نام هوش هیجانی که جزء ویژگی‌های بچه‌هایی هست که توی سبک‌های فرزندپروری مختلف رشد پیدا می‌کنن. حالا یا هوش هیجانیشون توی سبک‌های مناسب بالا هست، توی سبک‌های نامناسب هم پایین هست. حالا این هوش هیجانی چی هست؟ خوب هست که عزیزان بدونن در موردش. جدیداً هوش‌های مختلفی مطرح شده، هوش‌های چندگانه میگیم بهش. هوش هیجانی هست، هوش عمومی هست، هوش موسیقیایی، هوش منطقی و ریاضی که در جای خودش قابل بحث هستن. اما تفاوت هوش عمومی و هوش هیجانی رو من بگم خدمتتون. هوش عمومی، ببینید که IQ همون باهاش آشنا هستیم که بهش میگیم IQ. هوش عمومی از دوران کودکی توی بچه ها شکل میگیره و قابل تغییر نیست. چیزی که تغییر میکنه و میتونیم با آموزش تغییرش بدیم، هوش هیجانی یا هوش اجتماعی هست. هوش هیجانی چیه؟ هوش هیجانی توانایی مدیریت هیجان ها هست. اول اینکه ما بتونیم به فرزندانمون آموزش بدیم اول احساسات و هیجانات خودشون رو بشناسن، بعد احساسات و هیجانات دیگران رو درک بکنن تا در نهایت بتونن با محیط اجتماعی خودشون سازگار بشن. دقت کردین که بعضی وقتا اطرافیان ما یا خودمون میگیم که ببینیم بچه های این دور و زمونه چقدر باهوشتر از ما هستن، چقدر باهوش هستن، چه کارهای مختلفی رو انجام میدن. این چیزی که توی بچه ها تغییر کرده، این هوش هیجانی یا هوش اجتماعی هست. با توجه به این که بچه ها با اطلاعات مختلف، امکانات مختلف الان روبرو هستن، هوش هیجانیشون بالاتر رفته. ما میتونیم با غنی تر کردن محیط، با فراهم کردن فرصت‌های آموزشی زیاد، این هوش رو در فرزندانمون تقویت بکنیم. به همین خاطر هست که میگم سبک‌های فرزندپروری مختلف میتونه روی هوش هیجانی بچه‌ها تأثیرات مختلف بذاره. والدی که مقتدر هست قطعاً منطقی هست و آموزش‌های مختلف رو برای فرزندش فراهم می‌کنه که در نتیجه باعث بالا رفتن هوش هیجانی اون بچه میشه. بعد از اینکه سبک‌های فرزندپروری رو توضیح دادم، یه بحثی مطرح هست که حالا ما فهمیدیم که بهترین شیوه فرزندپروری فرزندپروری اقتداری هست. حالا چی کار کنیم که به یک پدر یا مادر مقتدر تبدیل بشیم که این بحث رو انشاءالله در بخش بعد خدمت شما عزیزان مطرح میکنم. امیدوارم که مباحث امروز هم مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. ممنون که وقت گذاشتین و شنیدین. براتون بهترین ها رو آرزو دارم و شما رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
Shit.